أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. عنوان کردیم جریان علم اجمالی در تدریجیات تأثیرش چه مقداره. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جور که عرض کردیم سه تا مطلب رو عنوان فرمودند، سه تا مثال رو عنوان فرمودند. یک مثال، مثال حیزه، زن مضطربه‌ای که نمیداند اول ماه حیزشه یا آخر ماه. خب علم اجمالی داره به وجود حیز بین ایام شهر، اینجا چه بکنه؟ اجتناب بکند از دخول مسجد، همه ی احکامی که حیز داره، یا اجتناب نکنه. دوم، کسی که میداند مبتلا میشود به معاملتن ربویه فی یومهی او شهره، از همه معاملات اجتناب بکنه. و مثال دیگری که میزنم در کلام شیخ مطرح هست این است که نذر کنه ترک عوتی زوجته فی لیلته، این لیله مشتبه شد براش، امشب هست یا فردا شب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که در این تنبیه عنوان می‌فرمایند که مقتضای علم اجمالی تنجیز تکلیف است، فرقم نمی‌کنه که بین افراد تدریجیه باشه یا افراد دفعیه، لکن عنوان می‌فرمایند که در مثال حیز در اینجا علم اجمالی درست تأثیر می‌کنه، اما اصول نافیه تکلیف هم در اینجا کار می‌کنه. یعنی اصل عدم حیز، اصل عدم حرمت دخول مسجد الان در اول ماه جاری میشه و در آخر ماه هم جاری میشه. اینها هم معارض نیستند. مرحوم شیخ در کلامشون مطلبی هست که میرزا بعدن روش تکیه میکنه و اون عبارت از این است که مرحوم شیخ میخوان بفرماین اینجا در مثال حیز دفعتن ابتلا پیدا نمیشه، دفعتن به هر دو مورد ابتلا پیدا نمیشه، ولذا علم اجمالی اینجا کار رو میکنه. اما در مورد مثال ربا و در مثال نذر مرحوم شیخ در اینجا احتیاط میفرمایند. این احتیاط که میفرمایند بهترین است که در اینجا احتیاط بکنیم. بعد مرحوم شیخ باز نکته‌ای دارن می‌فرمایند که در اینجا جای تمسک به اصول لفظیه هم هست، یعنی در مثال معامله ربویه ایشون می‌فرمایند باز در اینجا علم اجمالی جوری نیست که بتونه کار بکنه، اصول جاری میشه، اصول عملیه مرخصه جاری میشه، منتها این اصول عملیه که جاری میشه یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی اصل جاری میشه، اصل عدم ابتلاعش به عرضم بزرگتون که عدم عذر میخوام، یک اصلی ما اصل وضعی داریم، اصل عدم و نقل و انتقاله، این اصل جاری میشه. این ربطی به تکلیف نداره که نافی تکلیف باشه یا مثبت تکلیف. وضعه، من شک میکنم آیا نقل و انتقالی که صورت دادم تأثیر گذاشته، نفوذ داره یا نه، اصل عدم نقل و انتقاله، این اصل جاری میشه اینجا. اما اصل تکلیفی که آیا جایزون این عمل، چون ربا غیر از مسئله وضعی مسئله تکلیف هم داره، حرمت هم داره، نه، اصل جواز و اصل عدم حرمت همون براعته، او رو جاری میکنیم. شیخ ملتزم به جریان هر دو اصل هست و لذا می‌فرماید معامله‌ای که محتمل ربویه باشه نقل و انتقال صورت نمیده، اما حرام نیست. در مورد نذر هم باز ایشون نظر به انعقاد نذر دارن، اما وجهش رو مرحوم شیخ تبیین نمی‌کنه، فقط می‌فرمایند در مورد مثال نذر این هم احتیاط میکنیم و این ملحق میشه به صورت ربا و مثال ربا. حالا نظرشون رو چه هست باید بررسی کنیم. بعد مرحوم شیخ باز نقطه‌ای که در کلامشون بود عبارت از این بود که ما اینجا به اصول عملیه رجوع کردیم، اما بعید نیست در اینجا بتوانیم به اصول لفظیه هم رجوع بکنیم. اصول لفظیه یعنی اصالت العموم، در مثل عموم اهل الله البی ما بیایم در مثال ربا که میایم میگیم اصل عدم نقل و انتقال، این اصل عملی است. اصل لفظی اصالت العموم، اصالت الصحه معاملات دیگه، صحت معاملات، اوفو بالعقود، ما بیایم به اون عمومات رجوع بکنیم اشکالی نداره. اینو میفرمایند. آخرش میفرمایند اما به هر حال فرق هست بین اصل عملی و اصل لفظی. این فرق هست، شیخ میخواد بفرماید که اصل عملی ولو جاری میشه اما اصل لفظی نمیتوانه جاری بشه، اما وجهی ذکر نمیکنن. اینجا توجه داشته باشیم مرحوم شیخی که این تنبیه رو مطرح میکنن، اولا شیخ اقتضائی در علم اجمالی، یعنی علم اجمالی را علت تامه تکلیف نمیدانه برای ثبوت تکلیف، بلکه وجه تنجیز علم اجمالی را شیخ مثل دیگر قائلین به مسلک اقتضا تعارض اصول نافیه تکلیف در اطراف علم میدانه. اگر این تعارض صورت بگیره علم اجمالی تنجیز میکنه، اگر تعارض صورت نگیره علم اجمالی تنجیز میکنه. روی این اساس که مبنای شیخ اینه، این فرمایش شیخ برگشتش به اینه که در اینجا علم اجمالی در هیچ کدام از این مثالهایی که شیخ میخواد بزنه، شیخ زده، موجب تنجیز تکلیف نمیشه. ما باید بریم سراغ اصول عملیه. در مثال ربا هم علت این که احتیاط میگیم، چون در اینجا اصل عملی اصل عدم نقل و انتقاله، گیره دیگه نداره، اصل اینجا اقتضاء صحت نمیکنه، اصل عملی، و لذا میایم قائل میشیم به احتیاط. این یک مطلب. مطلب دومی که شیخ در اینجا باز باید توجه کرد، شیخ مسئله ابتلاء رو مطرح میکنه. ابتلاء مانع از تنجیز علم اجمالیه، یعنی اگر من علم اجمالی به تکلیفی دارم فلبین، اگر یک طرف از محل ابتلاء من خارج بود، اینجا عرضم به حضورتون که علم اجمالی تنجیز میکنه. شیخ اینجا اشاره میکنه ولی درست تحقیق نمیکنه. شیخ در اینجا، شیخ در مسئله حیض ابتلا رو مطرح میکنه و میفرماید ما وقتی برخورد میکنیم به هر محتملی در مثال حیض، ابتلا نسبت به طرف مقابل ثابت نیست، پس اینجا علم اجمالی نمیتونه تنجیز بکنه. این معنا رو ایشون در مورد مثال ربا مطرح نمی کنن، اما تعبیر دفعتن دارن، ابتلاء بهی دفعتن، که این معنا ناظر به این است که در مثال ربا از ناحیه ابتلاء نمی توانیم تنجیز رو از کار بیاندازیم، بلکه در اینجا ابتلاء وجود داره. این هم یک نکته است. یک نکته دیگر که سیدان الاستاد باز اشاره می کنند در اینجا، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برمیاد در اینجا که بحثش رو بنابر وجوب معلق مطرح نمی کنه، چون واجب معلق که ما در اصول مطرح می کنیم صناعت مرحوم صاحب فصول دیگه، از زمان صاحب فصول ایشون ابداع کرده واجب معلق رو، این فکر رو، و شیخ از معاصرین صاحب فصوله و خیلی هم در کلماتش در رسائل و در مکاسب میتازه به صاحب فصول، یعنی شیخ به قول معروف صاحب فصول رو خیلی قبول نداره، ولذا این حرفایی که شیخ میزنه بنابر واجب معلق نیست. و الا اگر ما قائل به واجب معلق بشیم، معنا این است که تکلیف فعلی هست ولو زمانش نرسیده باشه، مثل مثال حج. اصلا صاحب فصول واجب معلق رو به حساب حج و مقدمات مفوته در اونجا مطرح میکنه، زمانش نرسیده اما فعلیت الان هست. اگر واجب معلق باشه، شیخ حتی در مثال حیض هم دیگه نمیتونه این حرفو بزنه. چرا؟ برای اینکه اگر من در اینجا تکلیف دارم به عدم دخول مساجد، این زن مضطربه، ولو این فردی که آخر ماه الان ابتلا نداره، اما فعلیت تکلیف هست یا فعلیت تکلیف نیست نسبت به او، یک تکلیف فعلی داریم ما. وقتی تکلیف فعلی داشتیم، در اینجا جواز رو چجوری میخوایم ثابت بکنیم؟ این نکاتی است که در کلام مرحوم شیخ هست. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که برگشت کلام شیخ به این هست، البته ایشون هم نسبت میدن، میفرمایند نسب الی الشیخ، که این نسب الی الشیخ کسی که این نسبت رو میده مرحوم میرزاست، فرد ارزم بزرگتون که بسیار قوی است میرزا. مضافن به این که میرزا هم میدانیم در طبیعت میرزا، میرزا مقرر کلمات شیخه، یعنی معمولا میرزا در مقابل صاحب کفایه و اشکالات صاحب کفایه از شیخ دفاع میکنه. اینجا این حرف رو مرحوم میرزا داره، یعنی میرزا وارد شده در اشکال به شیخ که حالا میایم میگیم، میرزایی که خودش مقرر کلام شیخه. و خصوصیت دیگری هم که هست در اینجا این است که میرزا هم اختزائیه، شیخ هم اختزائیه، یعنی بر مسلک اختزا میاد و اشکال میکنه. اشکال محقق عراقی رو بعد بگیم، ایشون قائل به علیت تامه است، اما میرزا قائل به مسلک اختزاست. ولذا سیدنا الاستاد میفرمایند نسبت داده شده به شیخ در مقام تحقیق کلام شیخ و تدقیق کلام شیخ، که نظر مبارک ایشون در این تنبیه بر این مطلبه که ما ببینیم آیا زمان دخل دارد در فعلیت خطاب و فعلیت ملاک، یا زمان دخل در فعلیت خطاب و فعلیت ملاک نداره. البته صورتی هم تصور میکنن که دخیل باشد زمان فی فعلیت الخطاب دون الملاک، مثال نظر رو اینجا میارن که این چکیده یه کلام مرحوم میرزاست. منبع کلمات ما از مرحوم میرزا فواید هست، فواید الاصول مرحوم کاظمینی. نقل متنی هم که ما کردیم اینجا که به تفصیل کلام میرزا رو نقل کردیم از فوائده. فواید دوره متقدم مرحوم میرزاست، دوره اوله. اجود و تقریرات، تقریرات میرزا دوره دومه. در این مسئله مرحوم به اصطلاح کاظمینی قوی تر وارد شده، وسیع تر وارد شده. این معنا که زمان دخیل هست در فعلیت خطاب و ملاک یا دخیل نیست، این خب یه اصطلاح قلمبه‌ای شده. معناش این هست که آیا وقتی خطاب می شد و تکلیف می شد، زمان چجور اخذ شده در تکلیف؟ تکلیف شد این کار رو برای من انجام بدید، در این تکلیف زمان چجوری اخذ شده؟ معمولا در تکالیف که ما داریم، تکالیف عرفیه، زمان به نحو ظرف اخذ میشه. من میگم شما بیاید این فرشو بیاندازید، خب لا محاله زمان در اینجا اخذ شده، اما به عنوان ظرف، چون شما وقتی میخواید این کارو انجام بدید در ظرف زمان انجام میدید، این زمان اخذ شده اما ظرف اخذ شده. اصطلاحا در اینجا در این مثالی که من زدم میگن در اینجا زمان غیر و دخیل فی فعلیت الخطاب، چون ظرفه، دخیل نیست. گاهی از اوقات نه، زمان دخیل هست در فعلیت خطاب، یعنی وقتی که مولا آمده و خطاب کرده، زمان رو نه به عنوان ظرف بلکه به عنوان قید در نظر گرفته. مثل این که مولا به ما فرموده در اینجا شما بیاید از طلوع فجر تا مغرب امساک بکنید، حکم روزه است دیگه. اینجا زمان ظرف نیست، اینجا زمان قیده، یعنی من بیشتر از اون ساعتها رو اگر شب بیام روزه بگیرم فایده ای نداره. این مقید است در این زمان خاص. درست شد؟ گاهی از اوقات اینجور نیست که مولا امر کرده باشه به فعل در زمان خاص، اما حکمی که مولا داره به فعلی برمیگرده که خود اون فعل زمانی هست. مثل مثال حیض. در مثال حیض وقتی که مولا میاد میگه اجتناب کن از دخول مساجد، اجتناب کن از قرائت عظیمه علل مشهور، یا وقتی حرمت داره در اینجا برای زوج، اینجا زمان چجور اخذ شده؟ اینجا زمان ظرف نیست. چرا؟ برای اینکه حیض خودش یک فعل زمانی است. یعنی حیض یه چیزی نیست که دفعتاً صادر بشه، در طول زمان صادر میشه، 3 روز، 7 روز، 10 روز. وقتی که اینجور شد، این 3 روزی هم که اتفاق میفته فرض اینه در مستربه اول ماه یا آخر ماه. پس این که حرام هست برای این زن داخل شدن در مسجد، مقید است به چی؟ به اون فعل زمانی. یعنی مقیدون به کونهی حائزن، و کونهو حائزن یعنی در اون 3 روز باشه، در اون 7 روز باشه. اینجا زمان قید شده. منتها نکته‌ای که ما اینجا میخوایم عرض بکنیم که در کلمات اعلام حالا بیش توجه نشده یا شاید نیازم نبوده توجه بشه چون واضح بوده، این است که این که میفرماین زمان دخیل هست یا زمان دخیل نیست، لازم نیست خود زمان دخیل باشه، خود اون فعل هم اگر زمانی باشه مصداق میشه. مثل مثال حیض. مثال صوم مثال واضحه، اون صوم هم زمانی هست اما وضوحش بیشتره. اینجا در حیض ممکنه وضوح کمتر باشه اما زمان دخیله. حالا اجازه فرمایید ببینید اون معنا معنای واضحی است. ببینید صوم رو من گفتم، شما مثال حج میزنید، این خیلی واضحه که زمان قید واقع شده. درست شد؟ اما گاهی از اوقات فعل زمانی است. یعنی تلبس به حیض این زمانی است. توجه فرمودید؟ چرا؟ برای اینکه 3 روزه، 5 روزه. شما در مثال حج یا در مثال صوم، ببینید اونم همین جوره، حج هم در ظرف زمانه، زمان اونجا هم ظرفیت داره. حج اجازه ببینید زمان اجازه زمان که متعلق تکلیف نیست، فعل متعلق تکلیفه، منتها فعل در این زمان خاص. شما اینو میفرمایید دیگه، فعل در این زمان خاص، قید بودن زمان به اینه. اینجا هم ما داریم، اینجا هم اجتناب در مورد مرعه ابتلاعش در زمان خاصه. توجه فرمودید؟ منتها ابتلاع در زبان خاص این معناش این نیست که این خون مکرر ببینه، منتها خون دیدن این چند روزش گیر داره. نه، خود اصلا خون دیدنش در زمانه. این چیزیست که الان حالا در کلام مرحوم میرزا روش تأکید شده. این مرادشون اینه مرحوم میرزا. اون وقت سیدون الاستاد در اینجا تبیین می‌فرمایند کلام مرحوم شیخ را، که شیخ نظر مبارکش در اینجا این هست که اگر زمان دخیل باشد در تکلیف، تکلیف که میگیم یعنی فعلیت خطاب و فعلیت ملاک، حالا تعبیر میرزاست، بعد بگیم چرا، اگر زمان دخیل باشه، خب تکلیفی که الان میاد این حیض اگر 3 روز اول باشه تکلیفش اینجاست، اگر 3 روز آخر ماه باشه زمانش که نرسیده. وقتی زمانش رسیده فرض این است که تکلیف به حرمت دخول مساجد مقید است به اون زمان. پس الان فعلیت نداره. وقتی فعلیت نداشت، بنابراین ما تکلیف فعلی من جمیع الجهاد که در علم اجمالی نیاز داریم اینجا نداریم. تکلیف باید فعلی باشه، فعلی من جمیع الجهاد. این اصطلاح آخونده، فعلی من جمیع الجهاد، منتها آخوند نظر دیگری روش داره که در جاش عرض کردیم. بنابراین در اینجا شیخ آمده در جایی که زمان دخیل در تکلیف باشد خطابن و ملاکن، اینجا میفرماید علم اجمالی نمیتونه کار کنه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی در اینجا میاد در مقابلش تکلیفی میبیند که فعلیتون من کل جهات را نداره. اما اگر زمان دخیل نباشه در تکلیف، مثل مثال ربا، در مثال ربا چیزی که ما داریم عبارت از این است که من اول صبح کاسبم، تاجرم، میام مغازه رو باز میکنم، من میدانم مبتلا میشم امروز به معاملت ربویه. وقتی مبتلا میشم به معامله ربویه، به اصطلاح حالا این جهت، این مقید به زمان خاص نیست، فقط معامله نسبتش با زمان این است که معاملهی که انجام میدم خارج از زمان نیست. اما کی هست؟ ممکنه این ساعت باشه، ممکنه یه ساعت دیگه باشه، دو ساعت دیگه باشه، این اتفاق میفته. در اینجا ایشون میفرمایند که اینجا زمان هیچ دخلی در تکلیف نداره، نه در مقام فعلیت خطاب، نه در مقام فعلیت ملاک. یعنی اگر فرض کنیم زمانی هم نبود، زمان در کار نبود، بازم اینجا این تکلیف بود. که حالا بعد واضح که بخوایم بکنیم، مثال بزنیم، اینجا شیخ که میاد احتیاط میکنه، حالا کار نداریم شیخ از باب علم اجمالی نمیگه، از باب جریان اصل میگه. شیخ که در اینجا میاد احتیاط میکنه، این احتیاط بیشتر از احتیاط ما میخوایم. چرا؟ برای اینکه من احتمال داره ابتلا پیدا کنم به معاملت ربوی یا ظرف امروز یا ظرف این ما، این مثل نوع تکالیفه. به من گفتن دروغ نگو، خب احتمال ابتلا من به دروغ امروز هست، فردا هست، یک ماه دیگه هست، از اول حرمت کذب برای من فعلیت پیدا میکنه یا نه؟ فعلیت داره. هر وقتی زمانش برسه موضوع پیدا بکنه، این تکلیف فعلی هست. ولذا نهی از ربا هم در اینجا مثل نهی از کذب، نهی از زنا میمانه، تفاوتی نمی کنه، این فعلیت داره در اینجا. بنابراین اگر ما از این راه وارد بشیم، اون وقت علم اجمالی که میخواد اقتضا، مسلک اقتضا بگیم یا مسلک علیت، دخل در کارمون نمیگذاره. منتها مرحوم شیخ تبیین نکرده مراد چیه. مرحوم شیخ جوری عمل میکنه که مسلک اقتضاست، رو مسلک اقتضا دیگه این مطالب جا نداره. اینا رو مرحوم میرزا، که حالا تفسیر کلام ایشون رو خواهیم گفت، مرحوم میرزا میاد و بطرح میکنه. بنابراین در مثل اینجا شیخ چیزی که داره در مثال ربا، این تعبیر رو میکنه که ابتلاء بهی دفعتن، یعنی ابتلاء به این تکلیف از همون اول صبح هست دفعتن. این دفعتنی که میخواد بگه ولو از نظر زمان اینها مقایر هستن، اما زمان اینجا در تکلیف که اخذ نشده. من حرمت کذب رو دارم، حالا از مثال ربا بریم بیرون، حرمت کذب رو دارم، از اولی که من بلوغ پیدا میکنم، برای چی میگن یجب علی المکلف؟ البته لا وجوبش عقلی است یا شرعی، اینجا بسته میخوایم بکنیم در جای خودش. یجب علی المکلف وسائلش رو یاد بگیره، برای که حرمات الهی رو یاد بگیره. اگر مبتلا شد، این که من آیا در اینجا فعلیت داره تکلیف یا فعلیت نداره، یا دفعه بعد فعلیت پیدا میکنه، اینا رو بسته میکنیم. از اول فعلیت پیدا میکنه، اینو شیخ تعبیر میکنه به فعلیت دفعتن. یعنی در اینجا تمام افراد کذب در طول عمر من اینا در کنار هم قرار گرفتن، ولذا اگر علم اجمالی پیدا کنم که این کلامی که الان میخوام بگم دروغه، یا کلامی که یک ساعت دیگه بخوام بگم دروغه، علم اجمالی میگه از هر دو اجتناب کن. این نکته ایست که در اینجا در کلام مرحوم شیخ هست. حالا مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که خود ایشون از قائلین به اقتضاست، بلکه از ارباب به اصطلاح این نظریه و این مبنا هست که تنقیح میکنه مسلک اقتضا رو، ایشون میفرماید که ما در اینجا توجه داشته باشیم. اولا چهار تصویر ایشون میکنن در ما نحن فی، البته برای تصویر چهارمش دیگه مورد و مثال پیدا نمی کنن. ایشون میفرمایند همینجور که سیدان الاستاد فرمودن نسب الی شیخ بیار ایشون رو بیان کردن، تارتن زمان دخیل است فی فعلیت الخطاب و فعلیت الملاک و تارتن زمان دخیل نیست فی فعلیت الخطاب و فی فعلیت الملاک. این دوتا واضحه. تارتن زمان دخیل است در فعلیت خطاب اما در فعلیت ملاک دخیل نیست. این البته عرضم به حضورتون که تعبیر مرحوم میرزا تارتن یکون للزمان الذی هو ظرف وقوع المشتبه دخل فی التکلیف خطابا و ملاکا مثل احکام حیث، بعد توضیح میدن اخرى لا یکون للزمان دخل خطابا و ملاکا و انما یکون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه. اینم یک مورده. مورد سوم میفرمایند ثالثتا یکون للزمان دخل فی الامتثال و الخروج عن عهده التکلیف من دون ان یکون له دخل فی الخطاب و الملاک، که این رو واجب معلق میدونن که در اینجا زمان دخیل در امتثاله، این تصویر میکنن. و یمکن ایضا ان یکون للزمان دخل فی حسن الخطاب من دون ان یکون له دخل فی الملاک. این چهار تصویری که ایشون دارن که برمیاد که تصویر ثالثی که ایشون دارن به مثال نظر برش میگردونن که حالا خواهیم گفت به قصه نظر که نظر ترکوتی زوجتهی فی هذه اللیله یا در لیله دیگر. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا هاذهی جمله ما یتصور فی اعتبار زمان فی الاحکام الوضعیه و التکلیفیه فان لم یکن للزمان دخل لا فی الملاک ولا فی الخطاب، مثل مثال ربا. ایشون میفرمایند در اینجا اگر زمان هیچ موضوعیتی در تکلیف نداره، یعنی وقتی مولا تکلیف میکرده زمان رو اخذ نکرده در تکلیف خودش، ایشون میفرماید علم اجمالی کار خودش رو میکنه، لا اشکال فی تأثیر العلم و اقتضائه الموافقه القطعیه. خب چرا؟ ایشون همون عرضی که کردیم میفرمایند شخص بین اول بلوغه مبتلا هست به این ربا مثل سایر معاصی، بنابراین اول شهر باشه، آخر شهر باشه، اول سال باشه، آخر سال باشه، و تکلیف به ترک این حرام یکون و فعلیاً منزالک از زبان، یعنی از همون بدو بلوغش، مندونه تقیید لهو به زمان خاص، نهی از کذب، غیبت، همه اینها همین جوره. بعد میفرمایند ایشون که شیخ هم میخواد همین رو بگه، شیخ در مثال ربا نظر مبارکش به همین معنایی است که ما گفتیم، چون ما تمام تکیه رو در اینجا گذاشتیم روی تأثیر علم اجمالی، اونم علی نحو الاقتضا، و اینجا هم فعلیت، اینجا فعلیت خطاب دفعتن هست. و ایشان میفرمایند کل الازالک یرجع ما افاده و شیخ به قولهی و تحقیق. اونجا در و تحقیق شیخ چی فرمود؟ و تحقیق شیخ که ایشون نقل میکنه لا فرق بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینهما اذا کان الابتلاء دفعتا. یعنی در تدریجیات، ایشون مطلق تدریجیات، جناب شیخ نمیاد بفرماید علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو، بلکه در تدریجیات علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو اذا کان الابتلاء بهی دفعتن. بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم شیخ رو ایشون معنا میکنن که اینجا ابتلاء دفعتن مع عدم وجوب المشتبهات فعلا لا یکون الا لاجل اطلاق نهی و عمومهی لجمیع الازمنت التي توجد فیها المشتبهات و تدریجیه. این ابتلاء دفعتن شامل همه این موارد میشه. این نکته است که مرحوم میرزا اینجا میفرماید. این رو دقت بفرمایید، مرحوم میرزا هیچ مسئله جریان عصر رو مطرح نکرد، اصل عدم نقل و انتقال، اصل عملی یا اصل تکلیفی مطرح نکرد. فقط در اینجا ایشون میفرماید که علم اجمالی میاد و تأثیر میکنه. مشکلی هم از ناحیه ابتلا اینجا نداریم، چون ابتلا به این موارد دفعتن هست. خب با توجه به این که با توجه به این معنا که خود میرزا اختزائیه، یعنی قائل به مسلک اختزاست، در مسلک اختزا این تنجیز علم اجمالی که علیت تامه نداره، تعارض اصول میخواد در اطراف. خب شیخی که در اونجا میاد میفرماید اصل عدم نقل و انتقال در اصول عملیه، اصالت و صحتشو کار نداریم، اصل لفظی، اصل عملی، اصل عدم نقل و انتقاله. خب اگر در اینجا اصل عدم نقل و انتقال بتونه جاری بشه، یعنی نسبت به اطراف مختلف، نسبت به محتملات مختلف معارضه پیش نیاد، یعنی اصل عدم نقل و انتقال اگر در این معامله اول صبح که مشکوکه و در معامله بعد از ظهر که مشکوکه، اصل عدم نقل و انتقال اینجا جاری بشه، اونجام جاری بشه، این میشه معارض، این میشه معارض. وقتی معارض شدن علم اجمالی میاد تنجیز میکنه. اما اگر در یکی از اینا اصل عدم نقل و انتقال جاری شد، در اون یکی جاری نشد، معارضه اصول نداریم، علم اجمالی نمیتونه تأثیر بکنه. پس میرزا رضوان الله علیه، میرزای اختزائی، وقتی هیچ اشاره‌ای به اصل عملی نمیکنه، معناش این است که از نظر مبارک مرحوم میرزا وقتی ابتلاء به محتملات مختلف دفعتن هست، در اینجا جریان اصل عملی فی کل موردن یعارض با جریان اصل عملی در مورد دیگر، در محتمل دیگر، یعنی همون حرفی که شیخ میزنه، ریشه اینه. بله در اینجا اگر ما بیایم در یکی از محتملات این اصل جاری نشه، منتها جاری نشه عامل میخواد. الان وقتی ابتلا دفعتن باشه، وقتی فعلیت تکلیف به قول میرزا از اول بلوغه، اصل در معامله عصر من، اصل در معامله بعد از ظهر من، خب تمام جهات جریانش تمام، ابتلا به تکلیف که هست، فعلیت تکلیف هم هست، اصل میتونه در موردش جاری بشه، اصل عدم نقل و انتقال الان هم که جاری میشه معارضه میکنن. وقتی اصل مرخص معارضه کرد، علم اجمالی کارساز میشه، کار خودشو انجام میده. پس مرحوم میرزا رضوان الله علیه که اصرار دارن که شیخ که میگه دفعتن میخواد بگه ابتلا از اول هست، بعد میفرماین این که از اول هست، از اول بلوغ ما این ابتلا و فعلیت رو در تکالیف به محرمات داریم، این برای این است که جلوه این معنا رو که اصل جاری میشه بگیرن. نه، اصل نمیتونه در محتملات جاری بشه، چون در هر محتملی جاری بشه معارض میشه با جریان اصل در محتمل دیگر. بنابراین در اینجا شیخ درست فرموده، ما میرزا هم که مسلک اختزاء رو داریم از نظر ما هم تمامه، و در اینجا زمان قید نیست برای تکلیف، بلکه زمان ظرفه، بیشتر از ظرفیت نداره، و در اینجا کلام شیخ تمامه. بعد ملحق می فرمایند به اینجا وقت گذشت، ملحق می فرمایند به این صورت، صورت نظر رو تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.